بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
اولین قدم برای معرفت نفس. تهران، مسجد موسی بن جعفر علیه السلام. ایام اعتکاف در ماه رجب.
سال 92. ضمن عرض پوزش، این فایل به صورت ناقص به دست ما رسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.
پیامبر گرامی اسلام میخواد بفرماید امیرالمومنین خیلی بالاست، میخواد علی از من است. خداوند متعال به ماها فرموده اینا هم من هم و نفر خود یه من روحی. یه چیزایی خیلی با عظمتی هستیم ما، خیلی با عظمت. نگاه فطری ها، نه نگاه اکتسابی. نگاه اکتسابی بله، ما هیچ غلط نکردیم. حالا من خودم، شما که از اولیا خدا هستیم، بندیش کاری روش نکردم، دارم سرمایه رو از دست میدم. ولی ما یه زحمت داره خیلی بزرگی. این عظمت خودش رو آدم بفهمه. چقدر نادون نفهم بود اون آقای فیلسوف غربی. چقدر راحت اسم این داره میذارن فیلسوف. حالا فیلسوف اگر به معنای متفکر باشه، هستی شناس باشه، هر ام قمری به هوای حرفی پرت میکنه خبر میشینه فیلسوف. میگه کسانی که ضعیفن میرن دینداری میکنن. اتفاقا ما که تو روایتمون داریم هر گناهی ناشی از احساس ضعفه. چی میگی شما؟ میگه ضعفا میرن دینداری میکنن، با خدا ضعف خودشون رو میخوان جبران کنن. بابا ما که داریم برعکس میبینیم. غیبت میکنه مال ضعفشه، تکبر داره مال ضعفشه، نمیدونم هر عیبی هست مال ضعفشه. ضعیف ها که دینداری نمی کنن، اونا که خیلی با عظمت هم. دیدید میگن بعضی آدم های با شخصیتی هم. قدیم ها میگفتن یکی میخواست بگی من آدم حسابی هستم، میگفت من سر سفره بابام بزرگ شدم. من بالاخره آدم با شخصیتی هستم، دستم کج نیست، ندید ولید نیستم، ما در به داغون نیستیم اینا، ما سر سفره بابام بزرگ شدیم. یعنی یک کسی به من احترام گذاشته در طول عمر، در طول مسیر رشد من. من وقتی آدم محترمی هستم کارهای خیلی غیر محترمانه نمی کنم. حالا مهم اینه که ما بفهمیم خدا چقدر به ما احترام گذاشته. خدا وقتی داشت ما رو می ساخت رفت کنار رو استاد بار نگاه کرد. اصلا خدا اهل حرفا نیست، اینقدر خلقتهای با عظمت داره نگاه نمی کنه برش. برایش ساده است. این کائنات رو ببین، برایش ساده بود. ولی شما رو که خلق کرد، یه نگاه کرد، برای کرد. خودش به خودش بکار کرد. چی ساختن؟ ما همونیم. میگه آدمایی که احساس ضعف میکنن میرن دینداری میکنن. نه، شما احساس قوت بکنی بری دینداری بکنی. اصلا برای این ما دینداری نمیکنیم که احساس قوت نمیکنیم. ما میدیم سر نماز، میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، میخوایم عظمت خودمون رو کشف کنیم. این یه زاویه است، از این زاویه نگاه کنیم. پس آقا اون الان برای این سوال زوده ها، ولی حالا دیگه ما با سوال جواب بحث رو پیش ببریم. آقا اون که ما بعد احساس فقر و عجز و کوچیکی بکنیم، بابا اون مقابل خداست. خب معلومه خدا فوق العاده فوق العاده بی نهایت فوق العاده بی نهایت بی نهایت فوق العاده فوق العاده فوق العاده بی نهایت بزرگه. خب معلومه مقابل خدا کم میاره، ولی و نفخت و فیه من روحی. خب به کسی قیافه نگیر، اونا هم مثل تو هم. بله اونا هم مثل تو هم. تواضع کن، کوچیکی کن، تکبر نکن. ولی نه اینکه تو کوچیکی، تو حقیری، تو حقیر نیستی. ما باید بریم یه ضیافتی که از خودمون یه بار دعوت کنیم، یه پذیرایی کنیم ازش، ببینیم کی هست ازم. عظمت رو بفهمی، عظمت رو بفهمی خرابش نمی کنی، زیباییش رو بفهمی اصلا که دلت نمیاد، دلت نمیاد که کسی کش کنی، لک روش میفته دلت میره. این عظمت رو باور کردن یه مرحله است، یه منزله، خیلی هم سخته ها، طول میکشه. میخواید از گناه ها استغفار بکنیم برای اینکه این عظمت رو بفهمیم. گفتیم دیگه حجاب رو هم برداره، خودش رو بشناسه. خودش یکی از ویژگی هاش عظمتشه، چون خدا هم عظیمه، خدا هم کبریاییش، علوش. ما خیلی بزرگیم، خیلی بزرگ. وقتی خداوند متعال ما ها رو اذن میده، دعوت میکنه برای عبادت، خیلی تعبیر گرفته. اصلا شما نباید بگید که احد رو در عالم تعبیر بگیرید، آدم ها رو نه، آدم ها هم مثل شما. برای آدم هایی هم که مثل شما نیستن قیافه نگیرید، برای این که میدونید چرا قیافه گرفتن زشته. خدا میفرماید تو اصلا چرا اونو میبینی؟ تو چرا مشغول اون پای ماینا هستی؟ بله تو از اون بزرگتری، اون جهنمی تو بهشتی، ولی تو چرا اونجا مشغول شدی؟ من باش، من نگاه کن، تو قلب من باش، حال کن دیگه، صفا کن، عجزتو نسبت به من ببین، عشقتو نسبت به من. اصلا چرا نگاه تو روزی اون بر نگاه تو ننداز اون بر؟ بابا یه دن آدم های عراض رو باش هستن، بالاخره هم چرا ما بهتر از عراض رو باش هستیم؟ یقینا بهتر هستی، تعارف نداره، شما معلوم بهتر هستی. از اینکه میگن تکبر نداشته باش، خودتو بهتر ندون، چیه؟ این منظورش این نیست که تو بهتر نیستی، بهتری، مشغولش نباش، اسباب بازیت نشه، سرگرمیت نشه. حالا تو الان مشغول همه کارات کردی، مشغول کیف کردن از بهتر بودن تا بقیه، این خیلی بده. تو الان حاصل خودتو با خدا ببین، زیبایی های اون بالا رو نگاه کن. مثل این کسی تو ماه عسلش باشه هی بگی که من میخوام برم دم بیمارستان مثلا سرطانی ها و جوزامی ها، هی ببینم اونا رو، هی بیم خوب شد ما اینجوری نیستیم، ما چقدر اوضاع بدی دارن اینا واقعا. خب حالا نوش نکن، بیا برو صفاتو بکن، باید تو ماه عسلت نی، یعنی نوبایستم یا نوش میکنه، خب بی برو این بر. مشغول بودن به این که برتری داری از دیگران زشته، یعنی تکبر، یعنی غرور. و این را از دلت خودتون ببین، این یه قدم خیلی بزرگه. انسان خیلی موجود با عظمتی دیگه، وقارش یکی از علائم عرفا، وقاره اصلا میمونم با خودشون چیکار بکنم، اصلا دستمون مونده این عظمت، نمیتونه به کار بیهوده بپردازه، نمیتونه به کار کم بپردازه، چه برسه به کار بد. ناشی از این رؤیت عظمتی که از خودش داره. این چیزی که من دارم میگم یه نگاه رسیدن به جایی یه نگاه دیگه است، این خیلی اصیل تر از اونه. گدایی هست عزیز من، بله گدایی از خدا که خدای من میخوام از تو یه چیزی بگیرم، این هست درسته، ولی بعضی ها به این گدایی بد نگاه میکنن. شنیدن انتم الفقراء و الالله، شما فقیرید به سوی خدا. بله فقیرید این چی؟ فقیرید این چی؟ یعنی عظمتی که من گفتم نداری، فقط وجودت شده خواستن، کاست خالیه. و نفخت و فیه من روحی، پس گرفتن خداوند متعال، پس نگرفتن که، یعنی همش هست. برای داشتن اینها، برای پرداختن به اینها، برای روش دادن اینها، برای حفظ اینها، بله به خدا خیلی نیازمند. فقیری بگی خدا من چیکار کنم؟ همین الان شما 1 میلیارد پول تو کیسه بیارم بهتون بدم، فقیر بانک میشین، فقیر مشاور میشین. من اینو چیکارش کنم الان؟ نگران میشی؟ نگرانی ملس خوشگل، نگرانی که داغونت نکنه اگه آدم متعادلی باشی. 1 میلیارد رو بیاریم الان کجا باید خرج کنم؟ محتاج مشاور میشیم. یه بانک، من الان جمعه است بانک میشه؟ بانک شاید داشته باشن یه صندوق های امانات تو بانک ها، بعضیش نیست، شبانه روزی جمعه باز نیست تا فردا من چیز نگر بدم. این انتوم الفقراء الی بانک، چون میلیاردر هستی. انتم الفقراء الالله، یعنی این بابایی که فقیر الالله نیست که. حالا اونم در ذاتن فقیره کاری نداره، چیزی نداره بخواد بذاره بانک، بابایی دیگه اسمش روش. این رؤیت عظمت خیلی کار بزرگیه. از اینجا که شروع کنیم تو روابط اجتماعی، هیچ کی رو تحقیر نکنیم، یه وقت فکر نکنه آدم بدیه، یه وقت فکر نکنه واقعا حقیره، تا نمیدونم خیلی چیزا دیگه پیش میاد دیگه، یعنی بحثای زیاد اینجا پیش میاد. سوال از کسی نکن، خودتو کوچیک نکن، نمیدونم دیگه خیلی مراعات ها هست، فقط برای اینکه این توجه در قلب انسان پدید بیاد. مثلا هنرمندا چقدر رسالت دارن این عظمت وجودی انسان رو به انسان بشناسونن، همه رو به هوس بندازن که این عظمت رو شکوفا بکنن، قدر خودشون بدونن. امیرالمومنین مثلا خدا رحمت بکنه کسی که قدر خودشون میدونه. آقا من بحثم تموم شد، بخوام یه تتمه اضافه کنم به مناسبت میلاد حضرت. حالا آیا چیزی من گفتم بخواستم بگم روشن بود یا نه؟ بله قبول دارید این یه نوع نگاهیه که اولا یه کمی متفاوت با نگاه های عوامانی رابطه انسان با خدا، ثانیا نیاز داره انسان تأمل کنه بهش برسه. درسته؟ قبول دارید آقایون؟ آقایون حال ندارن جواب بدن، شاید خانم های پشت پرده بتونه جواب میده. حالا خب همه چی دیگه اینجوری ها، اگه خواستی بترسی، ترس از این که این دارایی با عظمت رو چه کنم. اگه خواستی گدایی کنی، من الان میلیاردرم بانک میخوام اینو بذارم توش، آخه نمیشه الان بانک داشته باشم چیکار کنم؟ میلیارد آخر میلیارد برای من زیاد دارم دارم فکر میکنم الان خونه دیگه. بله دیگه یه زمانی میلیاردر که میگفتن یعنی طرف دیگه بابا چیه الان همه این خونه ها بالای میلیاردن، همجوری کاراشو بد میشه میای درسته دیگه، قیمت دست خونه نه همه میلیاردن الحمدلله، یه همه مردم ثروت من شده خیلی میگن انقلاب زیاد حال نداده یه اینجور شده میگه ارزش پول اومده پایین. خب تو که ارزش خونه رفته بالا، برن تو ثروت من تر شده البته اینا مزار عرض میکنم، نمیخوام وارد بحث اقتصادی بشم. ببینید یه بار دیگه مرور کنیم، فطرت یعنی در درون روح انسان زیبایی های فراوان خدا نهاده که باید حجاب ها رو از روش برداریم. برداشتن این حجاب ها کار سختیه. اگر این حجاب ها رو از روح نفست برداریم، خیلی عظمت روحی خودت رو درک میکنیم، خیلی شکوه و خواسته های خودت رو، خواسته های ناب خودت رو میبینی. شاخصش اینه که خیلی عاشق خدا میشی. بعد خیلی که عاشق خدا شدی، خیلی با علی ابن ابی طالب عشق بازی میکنی. با خدا که نمیشه عشق بازی کرد، جرأت نمیکنه آدم. یه پیوند مرموزی هست، ویژگی خاصی داره انسان و خدا، عبد و مولا. شما دیدید به این سادگی ائمه خدا تو دعاشون میگن خدا دوستت دارم، دلم برات تنگ شده، بقال سر خوچهشون رو باش رفیق شده. اینجوری نیست اصلا. اصلا آدم دلش برای خدا تنگ میشه؟ ما یه خدا نیست که دلت تنگ بشه. ما هم که من همجا هستم، این مسترازی زن میره. چرا این چیه؟ این گریازهایی را انداخته، فاصله گرفتی، خب بی خود کردی فاصله گرفتی، فلان کنش دارم باید عذرخواهی کنی. بیاید عشقوازی میکنه. اصلا شما عدیه رو ببینید دیگه، ببینید تو عدیه به این سادگی میگه ائمه خدا دوست دارم، خدا میگه از جرعت نمیکنه کسی به خدا اینو بگه. در اوج محبت ها، در اوج محبت میخواد عشقوازی کنه، از جهنم باش صحبت میکنه. مثلا عشقوازیش یه چیزیه، یه عالمی داره، شکر میکنه مثلا نعماتشو. شاخصش عشقوازی با امیرالمومنین علی علیه السلام. یه دفعه میبینی خیلی آقا رو میخواد، فوق العاده زیاد. اگه خودتو درک بکنی، یعنی خودتو حس بکنی، نه بدانی. الان ما همه میدانیم، ولی اینوش معرفت نمیگن. معرفت علم آگاهی رو میگن که به قلب تحقق پیدا میکنه. لذا میگن عارف، نمیگن عالم. خب ببینید، ما بخواهم خودمون رو درک کنیم، واقعا حس کنیم وجود خودمون. یکی از قدم‌های اول اینه که باور کنیم، سعی کنیم باور کنیم یه عظمتی در وجود ما هست. اینه یه مقدار سعی کنیم بزن باور کنیم بزن این حرفا رو. دلال قرآنش هم من گفتم و نفخت و فیه من روحی. چی دیگه میخواد؟ خدا فرمود من از روح خودم در او دمیدم، از جنس منه. میکشه اصلا این حرف آدم. فطرت الله، فطرت الهیه که به شما داده شده. فطر الناس علیها. حالا اینا رو بذاریم کنار، برسیم به موضوع امیرالمومنین. شما نگاه کنید، امیرالمومنین نگاه کنید، خدا میخواد به دنیا بیاد، دیوار خانه کعبه رو میشکافه، به دنیا میاد. حالا علی ابن ابی طالب بزرگ میشه، همه بهش میگن که پسر تو میدونی کجا به دنیا اومدی؟ کجا؟ تو خانه کعبه. دیوار شکافته شد، مادرت رفت تو خانه. حضرت مریم خدا مستقیم بهش بچه داده بود، تو مسجد بود برای زایمان. برو بیرون، بفرمایید بیرون. مسجد جای زاییدن که نیست. مادرش شما رفت تو خانه کعبه، اون یه مسجد معمولی بود، تعامل نکرد خدا. ببین خدا چه حالی داده به علی ابن ابی طالب. تو اینی چی اصلش چیه با علی ابن ابی طالب؟ اصلش بده؟ نه دیگه، علی میشه علی، یه دست از عبادت برمید. تمام عمر مونده این حالی که خدا بهش داده چی کار بکنه. علی ابن ابی طالب علیه السلام الگوی اسوه است، نمونه است، سرمشقه. یعنی این دیگه خدا در اندازه‌های کوچکتر به ما این حالو داده. تا اندازه های بسیار بی نظیرش رو به علی ابن ابی طالب داده. چرا به اون به این اندازه حال داده؟ برای اینکه میدونه ظرفیتشو داره، باش میدونه چه اینجوری برخورد بکنه. بعد میفرماد خب من الان شما تو کجا به دنیا اومدین؟ یادتون هست میدونین؟ ما تو خونه مادرمون گفت به دنیا اومدیم، شما هم تو بیمارستان بوده یا هر جا بوده. از این حالایی که خدا به امیرالمومنین داده به شما نداده، ولی خب من نفخت و فیه من روحی که برای شما بوده که اینگه بوده که خب حالا با این چیکار میکنیم؟ خدا فرمود ببین من به علی ابن ابی طالب چه حالی دادم، ببین چی میکنه. اصلا همین حالی که خدا به علی ابن ابی طالب علیه السلام داده، علی ابن ابی طالب رو به اینجا رسونده. اصلا دیگه یه لحظه اگه میتونه غفلت کنه، یه خودش اجازه نمیده. نه من غفلت کنم، ببینید خدا با من چیکار کرده، من چجوری جواب بدم؟ تمام لقد کرمنا بنی آدم، ما به فرزندان آدم احترام گذاشتیم، این احترام رو بفهم. بعد خدا بر ابن ابی طالب احترام گذاشتیم، میفهمند ابن ابی طالب خدا بهش احترام گذاشته، تو آغوش پیغمبر رشد کرده. شاید پیامبر گرامی اسلام حضرت علی علیه السلام بیشتر از حضرت زهرا سلام الله علیها بغل کرده باشه، چون حضرت زهرا سلام الله علیها برای مادرشون بودن بغلشون کنن، با همین برابر برن مهمونی چیزی، شاید مادر بیشتر بغل کرده نمیدونم. ولی در تاریخ نوشته که مدام علی ابن ابی طالب علیه السلام در آغوش میگیره و در کوه‌ها و دره‌های مکه تردد میکرد، مثل جای مادرش قضا داده. خیلی عجیب و غریب. خب علی ابن ابی طالب علیه السلام میخواد با اینا چیکار بکنه؟ به یه آدم بگن خیلی خدا بهت داده، خیلی داری، میگه من بانک میخوام 100 میلیارد دادم، رفتیم بالا دیگه، 100 میلیارد دادم، من بانک میخوام، من چی نیست کنم، من کجا قرارش کنم؟ کشته خدا علیه در میتاله، حلاکش کرده. اینه که تو روایت میفرماید هر کی گناه بکنه احترام بر خودش قائل نیست. ببینید فرهنگ غربی فرهنگیه که خلاصش میشه آدما تو اون فرهنگ برای خودشون احترام قائل نیستن. فرهنگ ذلت. بنده رفته بودم چند تا از این کشورهای غربی نگاه میکردم. من حسم رو به شما میگم، به من میگن که اینا این چقدر فرهنگ خوبی دارن، بعد یه سری خوبی هاشون نشون میدن، مثل رعایت قوانین راهنمایی رانندگی، مثل رعایت خیلی چیزا. حالا از من قبول نکن شما، بعضی که این حرفا رو میشنون چون تأمل عمیق ندارن از کفر میگن، بعدا توهین هم میکنن. حالا شما توهین که نمیکنه، بچه با ادبی هست، یعنی قبول نکنم، اما اصلا نشنیده بگیر. من میرم اونجا میبینم که این همه فرمان پذیری و قانون پذیری و فرهنگ پذیری توی رفتارها و به قول خود فرهنگ اونجا هست، نظم پذیریش ولی حقارت هست که بهشون دادن. وقت من اونجا میگفتم که شما رو اینقدر تحقیر کردن، توهین بهتون کردن و توی زندگی پستی انداختنتون راحت حرف گوش میدید، این حرف گوش دادن به درد نمیخوره. اونا میشیندن گریه میکردن متأثر میشدن. من تنها جایی که صحبت کردم یکی بلند شد اعتراض کرد تو عمر 20 ساله اخیر همین بود، گفتن این بار شد آقا چی داری میگی؟ از اونا شد که تعریف کردن جمع بکنید آقا افتضاحات خودمونو، داری چی میگفت؟ چی میگفت؟ چی میگفت؟ مردی که اونجا ارتباط نامشروع داره، زنش ارتباط نامشروع داره، زنی که مثلا حقیق میشه، این پلیس پخ بکنه میگه چشم نظام ساده میرن مغرب زمین نگاه میکنم چقدر اینا مرتبه. آدم قمارباز، آدمی که کار پست میکنه، آدمی که زندگیش سرشار از پستیه، خب این ترسو دیگه، پلیس پخ بکنه میگه چشم. برید این حرفای اینا اولش احساس خیلی دیگه کردن حرفا تو مایه های عرفانی و این حرفا میزد، ولی بلا فاصله حرفای عرفانی بیاید تو متن زندگی، بیاید تو متن نقد فرهنگ ها. امام خیلی قانون پذیر بود، قانون پذیریش مال شدت بزرگواریش بود. قانون پذیری امام رو شما میخوایی مقایسه بکنید با قانون پذیری اون آدمی که خانواده نداره، حیثیت نداره، روش نمیشه بگه بابام کیه، میگه نمیدونم بابام کیه، هویت نداره، حرمت نداره. پلیس میگه برو اونجا وایسا میگه چش، چون قانون پذیری علی ابن ابی طالب رو میخوای یا حضرت امام مثلا اونجوری مقایسه نکنن، میخوای با قانون پذیری اون مقایسه کنی، اون کجا این کجا. بله میشه یه آدمی رو از شدت حقارت وادار کرد به اطاعت، یک آدمی رو هم میشه از شدت احترام، اکرام، بزرگواری وادار کرد به اطاعت. کدومش برای ما میگیره؟ ما اصلا باید بیاریم این سنت اولش این خود ریسکه دیگه. شما ها که حرفای بنده رو تحمل میکنید میدونید دیگه من با کارت سرزنی مخالفم در میدن میشین با خوشت من رو به این کارت سرزنیش. یه مشکلی هم میگم که به این سادگی نشه حلش کرد، پار گذاشته رو دومه، نمیدونم چی بگم، تکنیکراسی این نمادهای خوب تمدن غرب چیه؟ با هزار تا کلمه هم خودمون رو گول میزنیم. نظم، نظم باید ناشی از شخصیت انسان باشه که به لباس تقوا ملبس است، اتقوا الله و نظم امر کن، نباید با حقوق سر ما هم من نظم بده، اصلا این توهینه به من، تو میدونی من کیم؟ مثلا من میخوام برم تقیق بشم جهنم برم هر کاری میخوام بکنم، توهین نکن رو من، توهین میکنی چرا؟ حالا ما هم اینا رو میگیم، آخرش هم همیشه یه روزه میخونیم، تو روزه چهار سال ناله میزنیم علیه فیلمسازا و شما هم میگی که گیر دادی به این فیلمسازا. یه داستان درست بکنه یه فیلمساز بخت برگشته ای، یه داستانی درست بکنم از یه خانواده محترم، از یه محله که توش آدم های محترم زندگی میکنن، مثل این یهودی های ساکن آمریکا و اروپا که توی محله زندگی میکنن. والا به خدا چی میگیم؟ بعد یه کسی بیاد اینا رو ببره سر کار، اونا تو خودشون همینجوری بدون نظارت اینقدر شخصیت داشتن، مراعات میکردن، یعنی یه کارت سر بزن، بگید چرا باید کارت سر بزن؟ بیوانی که مراقب باشیم دیر نیم، بخوا من دیر نمیام، محصه مثل فاجعه میمونه دیر بیام، محصه دیر بیام خودم میگم حتما مرده بودم نیمدم، اینکه ازم مرخصی بگیر، از مرخصی به چی بگیرم؟ و تو که میدونی من آدمم، من حیوان که نیستم که من کار مسئولیت قبول کم انجام میدم، بعد احساس بکنه بشنن توهین میکنن، میگن کار سرزنی. احساس بکنه توهین میکنن، مزه این حرف رو یه فیلمساز میتونه به چشونه، ولی اون فیلمساز بدبخت برگشته وجود نداره، همه ماشاءالله خوشبختن. بله دیگه که مردم هم واقعا آقا جفت این دوتا یه نتیجه بده، کسی رو تحقیر کن واردار کن به اطاعت، کسی رو تکریم کن واردار کن به اطاعت، این برای کی میگیره اون برای کی میگیره؟ بله جفتش یه نتیجه داره. ما همیشه اعتراض میکنیم به قانون، خیلی وقتا باید انسان فقط با قانون زندگی نکنیم، چون قانون حالا حتی اقلاست، البته ابزار اعمال قانون و آیین‌نامه ها و قانون اضافی که ما می‌ریزیم بده. خب حالا بنا شد که شما چرا کنید برید بهشت، رو چه حسابی باید برید بهشت؟ رو حساب لقد کردم نابنی آدم. من دیدم آدمایی که اینقدر بر خودشون با آدم خوبه، آدم شرمنده میشه میگه بابا دیگه اصلا زایه نمیشه قرار گرفته. یعنی چشم حالا ما چی میگم دو برابر ظرفیت وجودی شدم براش یک کارایی میکنه. یه بار مقام معظم رهبری به بنده مثلا یه احترامی کرده، حالا مثلا اصلا ما آب شدیم و همون موقع باشم میگفتم، میگفتم خدا همینو ما احترام بذاره ما چی میشیم؟ بعد با خودم میگفتم این بر برای خودم هم بلدم برم دیگه، میگفتم خب خدا که گذاشته که میخواست چیزی بشه خب شده بودی. واسه نمیبینیم احترام خدا به خدا بودی. الان تلویزیون بیاد اینجا مصاحبه کنه با شما، نمیدونم سطح مصاحبه ها رفته بالا یا نه، میگه حاجت داری؟ چیزی میخوای؟ بابا ما گیر کردیم، شرمنده ایم، میلیاردر شدیم، تو بانک میگشتیم گفتن این اعتکاف بانکه، اومدیم گوهرهای بزنیم بزنیم تو بانک، خدای زایه شد رفت، همش داغون میشه، بزنیم رو تو فریزر. ما از سر بدهی اومدیم، بدهکاری اومدیم، نه از سر طلبکاری، ما از سر شرمندگی هم احترام خدا به خودمون اومدیم. الان من اگه با شما معتکف بودم به شما میگفتم خب همه بشنن کنار، یه راهی رو باز میکردیم این وسط، میگفتم برایش جا برید ببینم، بعد یکی یکی میگفتم مثلا آقای حیاتی پاشو با همین احترامی که خدا برات قائل شده راه برو ببینم، بگو من آقای خدا اصلا این چیزی راه میدی راه رفتنت اثر گذاشتی یا نه، نه که خودتو بگیری یا یعنی یه احساس شکوهی بکنی تو خودت، حالا هیچ اثری نمیذاره، دنبال چیز خاصی نیستیم، دارم دنبال ترسیم کردن یه حس میگردم. الان کار من تلاش مذبوحانه من مثل این اونه که من میخوام توصیف کنم بوی گل یاس رو، میدونی بوش چجوریه دیگه، دست و پا و نمیشه توصیف کرد، بوی داره دیگه، بوی خوبی داره، خودتو تیکه تیکه هم بگاهی نمیتونی فرق بوی گل محمدی با بوی گل یاس توضیح بده، اصلا نمیشه توضیح بده، نمیشه توضیح بده. این احساس شکوهمندی هم در وجود انسان قابل توضیح نیست. خدا میخواد یک کسی رو رشد بده آدم حسابش میکنه، بعد همه ما رو آدم آدم حساب کرده، ما شعورش نداریم ازش خوب بهره برداری کنیم. امیرالمومنین داشت، خدا دید امیرالمومنین داره، او حالا میکشنش، ببین میبرنش تو خانه کرده داری زهده داغون کرده، هیچی براش نداشته، چون امیرالمومنین میفهمه خدا بهش احترام بگذاره اون باید چیکار کنه، دیدید که خوب کش خودشو برای خودم، یه ذره کم نذاشت، قرب خدا بود، مستقر حق بود. خدا با اولیاش اینجوری برخورد میکنه، احترامش میکنه، اینا آدم میشن. هی خدا احترام میکنه، هی اینا آدم میشن. نه هی جنایت بکنن، هی آدم میشن. اون داستان عرفانی رو شنیدید دیگه. هر کی رفت اون اهل عبادت بودی که خرابش کنه نتونست. یکی از این شیطونا برگشت گفت من راهش بلدم. گفت چی ما گفت حالا بریم من میرم اجرا میکنم. من اینو از سر سجاده عبادت در میرم میکنم شطرها و گناه مثلا برو روایت را اومدن بهش، اومد پیشش، تجسم پیدا کرد مثل یک آدم عارف عابد دیگری. میزد زیر گریه، عبادت میکرد داغ داغ. بعد این عارف تحجیش یکمی بهش جلب شد، حسرتش رو میخوام خوش به سعادتش میشه، عبادتی میکنه. بعد کم کم باش رفیق شد و گفت چی شده تو به اینجا رسیدی؟ ما این همه عبادت میکنیم، اینقدر داغ نیستیم تو عبادت. تو خیلی جلوی گفت آقا دست رو دلم نزار نمیشه. گفت نه الان بگیم ما شاید کمکی باشه. من گفت نه نمیتونم بگیم، اسراره برو یه خلاصه. این خیلی مشتاقتر شد تا آخر سر اصرار کرد. گفت من یک گناه کبیره فاجعه‌ای انجام دادم، برگشتم از سر پشیمونی عبادتم داغ شد. میخوای بروی گناه کبیره حسابی انجام بدی؟ اونم بدبخ همه این حرفا نبود. بعد برگرد اون عبادت چی میشه؟ طرف رفت و تهاجم فرهنگی روش اثر گذاشت. یه رفت که برگرد گفت دیدی این کار انداختنش. این داستان یعنی چی؟ این آیه تصادفی رو اکثر بندگان خدا که میرن عبادت میکنن رو همین حساب میرن عبادت میکنن. میگه خدایا گناه کردم، معصیت کردم، من رو ببخش. الان متضرعم در خون، گناه نکرده بودم، من چه اصراری داشتم شما من رو ببخش. شما سر کار خودت بودیم، من سر کار خودم. ولی خب الان یه کار گناه کردم، باید بیا جبران کنم. حالا پدر من در میاری، اگه پدر من در نیاری که خوبه، من مزاحم نمیشم. من همش رو میگم، ببین اون همش رو نمیگه ها، ولی من همش رو میگم. این اون خط ابلیس برای خوب شدن. ولی خط خدا برای خوب شدن چیه؟ اینه که من به تو احترام گذاشتم، تو چیکار کردی؟ دیگه من الان مثلا این قسمت صحبت رو بگم دیگه شما همه بلند شید بشکم بزنید و به رقص بیایید و شروع کنید، ولی خودتون رو کنترل کنید. خواهش میکنم، اصلا هیجان زده نشید، خوب نیست. همین هر کنترل کنید هیجان خودتون، انرژیتون بیشتر میشه سر سجده عباده. متن این صحبت ما جایی تو ادعیه اجرا شده؟ کجا؟ دعای عرف. انتلزی انتلزی تو اون خدایی هستی که این همه من لطف کردی، من در مقابلش این کار رو کردم. من نمیدونم گریه امام حسین مال انتلزیه یا مال انتلزیه. گریهش مال اون اکرام است که من در مقابل اون اکرام چیکار کردم. اون اکرامه آتیشی زده. اگه اون انتلذی نبود این انتلذیش زیاد حال نمیداد. بعضی اینجوری مناجات میکنن حالا چون جشنه دیگه ما بخندیم دیگه. گفتش که چی میگه؟ میگه که خدایا من آدم بدیم، گناه زیاد کردم، میخوای من رو بری جهنم، تو رو خدا نبر. اصلا تو از اولش هم من رو آدم حساب نمی کردی، همجوری ول کردی. خب معلوم آدم گناه میکنه، حالا چه پاکی به سرم بگیزم؟ تو رو خدا بیمه رو تحویل بگی، حالا گناه کردی میگه لابد بیشتر تحویل نمیگیری. اصلا ما اولش هم تحویل نمیگرفتی، معلوم بود خوشت نمیاد کردن از ما، انتلذی نداره، فقط انلذی داره. ببین انتلذی نداره که تو اینقدر من لطف کردی، من الان شرمندم اونو جواب ندادم، من شرمندم اونو جواب ندادم. خدا برای اینکه ما هم آدم بشویم به ما محبت و اکرام و احترام بیشتر بفرما. مناجات چو بگو؟ الا فی وقتنی ایقظ ثنی لمحبتک. امیرالمومنین اینجوری مناجات میکنه، من فقط وقتی که به محبت میکنی آدم میشم. عجب بابا، خیلی شخصیت آقا اینجوری دیگه. بله خب معلومه، خدای علی ابن ابی طالب همش همینجوری بوده دیگه، از اون اولش هم گفت تو این خطا چش باز کرد بود خانه کرده برای شکافه شده و شرمندر شد دیگه. علی ابن ابی طالب هم با حیا نمان، حیا نداشتی یه هر کاری دلت میخواد بکن، این رم تصفحیه فسمت ماشه. پیامبر گرامی اسلام فرمود تنها حرفی که از انبیاء گذشته به صورت ضرب المثل بین مردم تو همه سالهای گذشته باقی مونده بوده این کلمه است، ان لم تستحی فاسمن باشه. اگه حیا نداری دیگه هر کاری دلت میخواد بکن. چرا اینقدر این کلیدیه؟ برای این که آدم حیا داشته باشه ببینه خدا بهش یه نعمتی داده، یه نعمتی که نه و نفس و ما سواها داده، فطرت الهی داده، عظمت داده، بعد این نمیتونه پس بده، جواب بده، خجالت بکشه. خدا هر حال شرمنده کردنه بندش وارد میشه، ما احترام میذاریم. انشاءالله خداوند متعال به ما بیشتر احترام کنه و ما بیشتر قدر بدونیم و بیشتر شرمندهش بشیم و به دلیل درک عظمت خودمون دوست داشته باشیم بریم پیش خدا این عظمت حفظ بشه. ببین عجب چیزی میشه. حالا ما حرفش رو زدیم، شما انشاءالله حسش رو داشته باشید و بهش عمل بکنید. و صلی الله علی محمد و آله.
بیان معنوی نقطه آی آر